جور باشید، انشالله که دعاگوی همه باشید و انشالله که تمام روزهای پیش رو روزهایی باشه پر از عشق، پر از شور، پر از دلدادگی برای همه شما. بازم میگم ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی مدد، خدا
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، دعوت میکنم برنامه از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
سلام و درود، خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید. خوشحال هستیم که امروز هم میتونیم همراهتون باشیم و با پاسخ دادن به سوالات شما گرهی از مشکل شما باز کنیم. امروز همراه شما عزیزان هستیم با پاسخ به سوالات شما در حوزه تحصیلی، روانشناسی و شغلی. از طریق سامانه پیمکی 3094 میتونید سوالات خودتون رو از ما بپرسید. همراه هستیم با آقای هادی رضازاده، مشاور تحصیلی روانشناسی و شغلی. آقای رضازاده سلام، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید.
بنده عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن. در خدمت هستم.
درود بر شما، سلامت باشید. آقای رضازاده، موضوع این برنامه‌مون درباره انگیزه و علاقه به درس. فکر می‌کنم یه جورایی بزرگترین معضل بچه‌ها باشه این روزها. حالا تو همه پایه‌ها دیگه مثل قبل بچه‌ها اون انگیزه لازم رو ندارن. به نظرتون دلیلش چی هست؟ اصلاً راهکاری برای رفعش وجود داره یا نه؟
خب ببینید، بله، بحث انگیزه الان یه جورایی میشه گفتش که داغ‌ترین موضوعیه که ما با خیلی از خانواده‌ها، دانش آموزها با این موضوع طرف هستیم که دانش آموز دیگه اون انگیزه سابقه نداره. فضای بازی، فضای مجازی براش خیلی جذاب‌تره نسبت به درسی که حالا دو سال قبل خب به شکل غیر حضوری و آنلاین بوده. دو تا دلیل عمده میتونه داشته باشه این قضیه. یکی بحث هدفه. وقتی ما تو زندگیمون هدفی نداریم، خب پشت سرش هم انگیزه قطعاً نداریم. و خیلی از این بچه‌ها که من باشون صحبت می‌کنم، حالا هم متوسطه اول، حتی بچه‌های دهم، یازدهم و حتی دوازدهم، جالبه که نمی‌دونن اصلا می‌خوان چه رشته‌ای بخونن، نمی‌دونن می‌خوان آینده‌شون چه شغلی داشته باشن. خب وقتی اینقدر هدفی وجود نداشته باشه یا کم رنگ باشه، قطعاً اون انگیزه خیلی کم رنگه و شاید بیشتر درس خوندن براشون عادت بشه، خیلی جدیت نداشته باشه. یه قسمت دیگه هم هست، حالا یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه، اونم بچه‌هایی که نتونستن نمرات خوبی بگیرن. یعنی مثلا بر فرض مثال دانش آموز درس ریاضی رو چند بار تلاش کرده، نتونسته نمره بگیره، از ریاضی زده شده. حالا شما حساب کنید دو سه تا درس دیگه هم اضافه شه، مثلا فیزیک باشه، شیمی باشه، عربی باشه، دیگه اون موقع درس اون درس کنار نمیذاره، کل مباحث رو میذاره کنار. و خب همه ما اینجوری هستیم، وقتی یه کاری رو چند بار بریم سمتش نتونیم انجام بدیم یا به نتیجه نرسیم، فکر میکنیم که حالا ما توانمندی نداریم، استعداد نداریم، کلا صورت مسئله رو پاک میکنیم. خیلی وقتا اینجوریه، وقتی که ما یه نتیجه از یه درسی نگیریم اون درس رو کنار میذاریم. حالا راهکاراش چیه؟ خب قاعدتا اون حالت اول اگر باشه، یعنی دانش آموزی که انگیزه کمی داره به خاطر تعیین هدف، یه وجود یک روانشناس تو حوزه تحصیلی خیلی میتونه ثمر بخش باشه. اینکه بیاد دقیقاً ریشه یابی کنه اون روانشناس، ببینه مشکل کار کجاست و اگرم قرار انگیزه ای بده به شکل خیلی در واقع تخصصی و با یک متد روز این کارو انجام بده و اون هدف براش درست تعیین بشه، درست انتخاب رشته بشه، که با وجود یک روانشناس تو حوزه تحصیلی این قضیه خیلی در واقع میشه گفت قابل رفع است. قسمت دوم که به درس برمیگره، خب با وجود مشاور تحصیلی میتونه حل بشه. یه کسی که تو حوزه تحصیلی برنامه ریزی هدفمند بده به دانش آموز، روش های درس خوندنش رو اصلاح کنه، ببینه اون درسی که نمره نمیگیره مشکل کار کجاست، روشش ایراد داره، درس رو متوجه نشده، اگر تو مفهوم مشکل داره خب با تدریس قطعا رفع میشه. خب این دو سالی که به شکل آنلاین بوده خیلی بچه‌ها نتونستن اونجوری که باید مفهوم رو درک کنن، با پایه ضعیف دارن میان بالا. پس در اصل هر کدوم از این مشکل ها راهکاری داره. ما همیشه گفتیم شما باید ببینید مشکل اصلی کجاست، خود مشکل اول شناسایی بشه، درست شناسایی بشه، بعد روش حلش اون مشکل قطع به یقین مهار میشه و شما میتونید توی مدت کوتاه نتایج قابل توجهی بگیرید، تو بلند مدت نتایج فوق‌العاده‌ای بگیرید. مثل خیلی از بچه‌هایی که حالا تو این سال‌ها بودن و تو برنامه نام بردیم، مثلا امیرعلی زمانی کسی بود که تو سال نهم واقعا انگیزه ای نداشت، اصلا علاقه شدیدی به فضای بازی داشت، ولی تو دهم یازدهم این قضیه کمتر شد، تو دوازدهم جدی دیگه درس خوند و در نهایت عمران دانشگاه تهران قبول شد. ولی خب یه پروسه 3 ساله روش کار شد که تونست در نهایت به اون نتیجه مد نظر برسه.
بسیار عالی. شما شنونده ها میتونید سوالات خودتون رو در حوزه مشاوره تحصیلی، روانشناسی و شغلی از ما بپرسید از طریق سامانه پیمکی 3094. همطور میتونید کلمه مشاوره رو به این شماره ارسال کنید و از مشاوره رایگان آقای هادی رضازاده و همکارانشون استفاده کنید. بعد از برنامه کارشناسان باهاتون تماس میگیرن و راهنماییتون میکنن که چه باید بکنید. جلسه اول هم چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی رایگان هست. آقای رضازاده، بریم سراغ سوالاتی که از ما پرسیدن. بخش سوالات متوسطه دوم، دهمی ها و یازدهمی ها. یه سوالی دارم میبینم از دانش آموز سال دهمیه. خانواده پیام دادن که دانش آموزمون دهم رشته تجربیه ولی میخواد تغییر رشته بده به رشته ریاضی چون به تجربی علاقه نداره. راهش چیه؟ اصلا امسال باید این کارو بکنیم یا نه؟ یه سوالم از یازدهمی هست بپرسم اینو. یه سوالم از یازدهمی هست که گفته دانش آموزی من امسال یازدهم ریاضی هستم، مدرسه‌مون نسبتاً خوبه و تست هم میزنم، ولی میخوام بدونم برای رتبه شدن چه فاکتورهایی لازمه که داشته باشه.
در خصوص سوال اول که پرسیدن تغییر رشته بدن یا نه، اولا که خب اگر اون تست ها رو تو سال نهم ندادن، که حالا بر اساس ما همیشه میگیم انتخاب رشته بر اساس اون رغبت یا انگیزه دانش آموز تو رشته، استعداد و توانمندیش و بازار شغلی باشه، اگر حالا به هر دلیلی اون تست انجام نشده یا انتخاب اشتباهی بوده، هر موقع تغییر بدن درسته به نظر من، نذارن ادامه دار باشه. قاعدتا امسال که دهمن، حالا یه تفاوت کمی بین ده ریاضی و تجربی هست، نهایتا یه سری مباحث زیست و هندسه رو فقط باید متفاوته، تقریبا تمام مطالب یکی، عمومی که کامل یکی، اختصاصی هم تقریبا یکی. امسالشون رو باید دهم تجربی بخونن، کنار درس، کنار رشته تجربی یه هندسه رو باید بخونن که پایان سال توی خرداد ما واسه انتخاب تغییر رشته اقدام بکنن. حالا اینکه این کار درسته یا غلطه، من همیشه گفتم اگر به اون قطعیت رسیدن که این کار رو انجام بدن حتما انجام بشه، چون تو سالهای بعد که میرن 11 و 12 دیگه خیلی سخت میشه انتخاب رشته، تغییر رشته داد. حالا اگر خواستم میتونن از اون بحث مشاوره ما استفاده کنن واسه انتخاب رشته، بیان که ما دقیق‌تر بگیم مثلا این کارو انجام بدن یا نه. در خصوص دانش آموز 11 که حالا گفتم مدارس خوبی میرن و خودش داره خوب میخونه، خوب تست میزنه، فاکتور رتبه شدن چیه؟ دو تا نکته وجود داره برای کسی که میخواد متفاوت عمل بکنه، در واقع جزء اون 100 تای اول، اون 1000 تای اول باشه. یه مورد اینه که شما برای کنکور خوندن، برای آزمونایی مثل کنکور که حالا چهار گزینه یه رقابت سنگینه، یک مورد بسیار مهم مستمر خوندن شماست. یعنی گاهن دیده شده بچه‌هایی هستن یک ماه دو ماه رو خیلی خوب میخونن، پرفشارن، ولی یه دفعه یه هفته درس نمیخونن، 20 روز نمیخونن. مستمر خوندن یکی از ویژگی‌های رتبه برتر است که یه پروسه حداقل دو ساله رو دانش آموز عالی میخونه. حالا اگه بگم دیرش دیگه از 11 همه. یه نکته دیگه بچه‌هایی که رتبه میشن اینه که تغییر زیاد تو شرایطشون نمیدن. من دیدم دانش آموز نگاه میکنه دوستش چه کتابی خریده بره اونو بخره، اونه که دوستش چه کلاس رفته اونو بره. شما کاری که یه کارشناس برای تایید میکنه، یک مشاوری که زبده است و شما دیگه قبول کردی مشاورت بهش اعتماد داری، طبق مسیر اون پیش برو، تغییر نده این مسیر رو که هر کی هر کاری میکنه منم برم اون کارو انجام بدم. اون کار شاید برای دوستت جواب بده، برای شما اصلا ضرر باشه، اصلا جواب نده. پس یه مورد این که اعتماد کنه به اون مشاوره و زیر نظر یک مشاور این چند سال رو درس بخونه، این مورد دوم. و نهایتا مورد سوم این که تست زنی رو از سال پایه شروع بکنه. من دیدم خیلی از بچه‌ها از سال پایه خیلی خوب درس می‌خونن، معدل فوق‌العاده، مفهوم عالی، ولی تست نمی‌زنن، میگن زوده، حالا مدرسه گفته نظری. نه، شما اگه می‌خوای جزو رتبه‌های برتر بشی از همون سال دهم، چون تست مستقیم داری تو کنکور، تست مستقیم تستی که دیگه مبحثش شما تو 11 و 12 نمی‌خونی، پس باید تو دهم کامل حلش بکنی، تستشو بزنی، دیگه تو 12 دورش بکنی. این سه تا فاکتور به نظر من فاکتورهای خیلی مهمیه که می‌تونه برای رتبه شدن یه دانش آموز بسیار تاثیرگذار باشه.
درود بر شما. آقای احسان دربانیان گفتن که برنامه ریزی خوب یعنی چی آقای رضازاده؟ یکم توضیح میفرمایید.
برنامه ریزی خوب، حالا اینکه خیلی کلیه، ولی از نظر من برنامه ریزی راهگشا اینجوری بگیم بهتره. برنامه‌ای که شخصی سازی شده باشه، یعنی متناسب با تایم حتی خوابیدن بیدار شدن و تایم مدرسه، کلاس‌های مازادی که من میرم، حتی اینکه من دانش آموز تندخوانم، کندخوانم، این تو برنامه من لحاظ شه. که با اجرای اون برنامه‌ریزی من بعد از اینکه اون برنامه رو اجرا کردم احساس خستگی نکنم. خیلی وقتا ما یه برنامه 3 ساعته رو اجرا میکنیم بعدش کلی خسته میشیم و بالعکس، بعضی موقع 6 ساعت درس میخونیم خسته نمیشیم. پس این برنامه شخصی سازی شده بسیار باید دقیق برای شما ریخته بشه و کار خود دانش آموز نیست. من خیلی وقتا دیدم میگم ما خودمون برنامه ریختیم. نه، خودمون نمیتونیم، چون تو گود رقابتیم، یکی که از بیرون نظاره‌گر ماست بعد به ما برنامه بده. و البته اینکه تجربه برنامه‌ریزی به خیلی از دانش آموزای دیگر رو داشته باشه.
بسیار عالی. اگر میخواین از مشاوره رایگان آقای رضازاده و تیمشون استفاده کنید، کلمه مشاوره رو به 30094 ارسال کنید. اگر همین الان به جمع ما اضافه شدین، باید بگم که در برنامه از رادیو تهران بپرسید صحبت میکنیم راجع به انگیزه و رغبت دانش آموزان به درس. میخواییم ببینیم نقش خانواده چقدر میتونه حیاتی باشه، واقعا خانواده ها یا میتونن کمک اساسی بکنن که انگیزه دانش آموز بیشتر بشه. خیلی وقتا هم آقای رضازاده دیدیم که خانواده ها مانع میشن برای اینکه دانش آموز بخواد به درس علاقه داشته باشه و بعضی بچه‌ها فکر میکنن که این از گیر دادن زیاده، به قول خودشون، حالا از دایره واژگانی که استفاده میکنن. نظر شما هم همینه؟ یعنی حساسیت زیاد خانواده ها میتونه مانع انگیزه دانش آموزا بشه؟
ببینید، خیلی وقتا من همیشه گفتم بچه‌ها اهرم فشارشون درس نخوندن، یعنی جایی که میخوان لج بکنن، جایی که میخوان حالا اصطلاحا خانواده یه کوچولو اذیت بکنن، میان درس نمیخونن یا نشون میدن که درس نمیخونن. خیلی وقتا واقعا دارن میخونن، یعنی این هست. حالا نکته اینه که من همیشه میگم یه شخص ثالثی تاثیرگذاریش بیشتره، به جای اینکه این تنشا به وجود بیاد. معمولا بین مادرها حالا با بچه‌ها بیشتره، چون پدرها که خب بیشتر سر کار هستن. داستان اینه که خب ما یه سری افراد جدیدی اضافه بکنیم، یه پل ارتباطی بشه بین دانش آموز و خانواده، که این کار خیلی مسالمت آمیزتر حل بشه. و من دیدم به شخصه که یه مشاوری که خب اختلاف سنی کمتری داره با اون دانش آموز، زبان صحبت کردن یا بهتر بگم منطق صحبت با اون دانش آموز بلده و ببینیم کار خیلی خوب داره پیش میره. چون من اعتقادم این نیست که دانش آموز صبح تا شب کتاب جلوش باشه درس بخونه. نه، درستش اینه که شما درس خوندن سر جاش باشه، کارهای تفریحی حالا استراحت هم داشته باشه، ولی با این تفاوت که اولویت اول درس باشه بعد مباحث دیگه. و اینه یه نفر باید برنامه ریزی بکنه. خب دانش خانواده، حتی اگر خیلی از خانواده ها پدر مادرها این دوره خب قطعا تحصیل کردن، میتونن تا حدودی کمک بکنن، برنامه ریزی بکنن. ولی من همیشه میگم یه فرد جدیدی باشه که حرف شنوی اصطلاحا دانش آموز از اون فرد بیشتر باشه. بله، این باعث میشه ما انگیزه بیشتر شه. و بالعکس، خیلی وقت دانش آموز به خاطر اون اصطلاحا حالا همون گیر دادنه، همون پیگیری زیاد بابا مامانه، باعث میشه که دانش آموز بیاد لج کنه، درس نخونه، و اینجوری های آینده هم خودش بازی کنه هم خب زمانش از دست بده دیگه. ما هفته گذشته من یه مراجعه داشتم خیلی جالب بود، آقا پسری بود قبل اینکه حالا حضوراً تشریف بیارن تلفنی ما صحبت کردیم با مادرشون که میگفتن خیلی لجن، اصلا هیچ هر کاری ما میگیم برعکسش انجام میده. وقتی من تو جلسه آنالیز که حالا جلسه که ما همیشه ازش صحبت کردیم خیلی میتونه کمک بکنه به خانواده ها، من جدا با آقا پسر که صحبت کردم دیدم اصلا خیلی از رفتاری که داره نشون میده سر حالا اصطلاحاً اون تقابل به مثله و سر اون بحث در واقع اون لج کردن است. بله. و الان حدوداً یه هفته است که حالا یکی دو جلسه صحبت میکنم، خیلی شرط بهتر شده و میبینم که یه فرد جدیدی اومده داره باش کار میکنه، دیگه اون تنش از روی خانواده برداشته شده، تو خونه استرس کمتر شده و کار داره خوب پیش میره. پس من اینجا باید بگم واقعا نقش خانواده خیلی مهمه، خانواده کنار مشاور باید باشه، مقابل دانش آموز نباشه و رفته رفته شرط میتونه بهتر بشه. قطعا ما یه سری جلساتی هم حالا روانشناسای ما بیشتر برای خانواده ها میذارن، حالا اصطلاحی هست در واقع حالا میشه بحث فرزند پروری، یه سری آموزش هایی به خانواده داده میشه که بدونن اصلا نحوه ارتباط با بچه ها، نحوه رفتار با اون بچه هایی که این تیپی هم به چه نحوی هست.
درسته. اتفاقا من میخواستم به همین نکته اشاره کنم که اگر خانواده برسه به اونجایی که حرفی که میزنه به بچهش در واقع حرف شنوی نداره و دنبال کسی دیگه میگرده که اون حرف رو بزنه و فرزندش قبول کنه، به نظر من باید یک راهکار اساسی برای این مشکل پیدا بشه، چون به نظر میسه که اون خانواده در ایجاد ارتباط با فرزندش دچار مشکل هست. حالا نه برای تحصیل صرفا، برای همه زندگی نیاز هست که خانواده ها رابطه تنگاتنگ و مؤثر و دوستانه با بچه هاشون داشته باشن، که فکر میکنم که گروه شما میتونه از در این حوزه هم کمک کنه به خانواده ها که بتونن با فرزندانشون اون ارتباط خوب و مؤثر رو برقرار کنن. اگر شما شنونده عزیز میخواید که از مشاوره تحصیلی استفاده کنید، کلمه مشاوره رو به 3094 همین الان بفرستید تا از مشاوره رایگان آقای رضازاده و تیمشون استفاده کنید. همکارانمون بعد از برنامه با شما تماس میگیرن، در مورد کم و کیف گرفتن مشاوره بر شما توضیح میدن. این رو هم بگم که جلسه اولی که شما مشاوره میگیرید اگر به صورت حضوری باشه و حتی به صورت تلفن فونی رایگان هست. از رادیو تهران بپرسید و سوالات تحصیلی شما. آقای رضازاده، به بخش سوالات متوسطه دوره اول و ابتدایی میرسیم.
بله.
یه سوال هست از پایه ششم که پرسیدم برای آزمون ورودی پایه ششم آیا شما برنامه دارید؟ اصلا دانش آموز تو این سال چه جوری باید تست بزنه؟ چه برنامه هایی باید داشته باشه؟ اگر میشه توضیح بدید. یک پیامک هم از نهومی ها داریم که در خصوص هوش تحلیلی پرسیدن که کلن به نظر شما رفتن به مدارس تیزهوشان خوبه برای دانش آموز یا اینکه نه مدارس عادی و معمولی رو شما تشخیص میدید که خوب؟
در خصوص سال ششم که خب بچه ها اینو خب احتمالا بدونن، خانواده هم سال ششم هم نهم که تغییر مقطع صورت میگیره سال بعدش، آزمون ورودی مدارس برتر هست، حالا مدارس تیزهوشان و نمونه. در خصوص سال ششم بله، خب ما به شکل تخصصی یه گروهی داریم که رو آزمون ورودی کار میکنه، حالا یه سری ششم یک سری نهم مشاورینی که در واقع آموزش دیده این حوزه هستن و کاملا بحث تست زنی دانش آموز، روش درس خوندن، اون کلاسایی که نیاز داره رو خب با دانش آموز میان جلو پا به پا مرحله به مرحله که به اون نتیجه برسن. این که حالا سال ششم و نهم این انجام این کار، چون تقریبا دو تا سال نزدیک به هم با هم پاسخ میدم، درسته یا نه، این بستگی به مدل دانش آموز شما داره. من همیشه گفتم یک سری بچه‌هایی هستن، دانش آموزایی هستن که به درد اصطلاحا این تیپ مدارس میخورن، مدارسی که خب سختگیریشون بیشتره و اصطلاحا تکلیف محورن و اینکه کارهای پژوهشی بیشتری دارن، دانش آموزی که علاقه درس بیشتر دارن و اهل تلاش کردن هستن، خیلی مدلشون اهرم فشاری نیست، اصطلاحا هول دادنی نیست، ما معمولا این لفظو به کار میبریم، این مدارس براشون مناسب. ولی اگر دانش آموز شما از جمله بچه‌هایی که همش باید بهش بگی درس بخون، هی باید پیگیریش بکنی و انگیزه آنچنانی نداره، رفتن به مدرسه ها باعث میشه که بدتر زده بشه، چون بقیه رقابت سنگینی میکنن و یه جورایی شاید دور بشه از این فضای درس. و به نظر من مدارس عادی بره خب براش بهتره قاعدتا، که یه فضاهای دیگه ای در واقع تجربه بکنه غیر از اینکه این بخواد اینجوری پرفشار درس بخونه. در خصوص بحث هوش تحلیلی قسمتی حالا یه آیتمی که جدیدن اضافه شد، قدیم بود ولی خب انقدر میشه گفتش که پررنگ نبود. یه قسمتی تو آزمون ششم و مخصوصا نهم داریم که هوش تحلیلیه، که سوالات هوش در واقع، که این قدیم مثلا شاید 20% یا 30% سوالات رو تشکیل می‌داد، حدود 50% نصف سوالات هوش هست و یه سری کلاس‌های جدا بعد بچه‌ها برن، چون تو مباحث کتاب درسیشون که نیست و اگه بخوان از کتابای حالا کمک استفاده کنن، کتابای کار استفاده کنن، خب خودشون به تنهایی نمیتونن و یه جورایی میتونم بگم که حالا اون نمره‌ای که میارن بسیار مهمه و باید این کلاس‌ها رو برن که بتونن آزمون رو قبول شن، که حالا اون دوستانی که پیامک زده باشن ما بعد از برنامه باشون تماس میگیریم و دقیق‌تر راهنماییشون می‌کنیم.
بسیار عالی. کلمه مشاوره رو به 3094 ارسال کنید اگر میخواین از مشاوره تحصیلی استفاده بفرمایید. اما سوالات کنکوری ها یکم فرصت داریم راجب سوالات کنکوری ها صحبت کنیم. پرسیدن که من امسال رشته تجربی کنکور دادم ولی موفق نشدم و الان دارم مجدد میخونم برای سال آینده. به نظرتون با توجه به تغییراتی که تو بحث معدل و نحوه سوالات اومده من میتونم موفق بشم؟ تا الان نصف مطالب رو خوندم، نظرتون چیه؟
این که تا الان نصفش خوندن که خیلی خوبه، چون ما هنوز به نیمه سال نرسیدیم، تقریبا نیمه سال کنکور منظورمه که تونستن مباحث رو، البته ببینیم با چه کیفیتی و با چه تستی، چون همیشه خوندن مهم نیست. من گفتم تو خیلی از برنامه‌ها هم که شما زود تموم کنید برای کنکور خیلی مهم نیست، که با چه کیفیتی تموم بکنید خیلی مهم‌تره. در خصوص تغییرات که قضیه داره معدلی، فقط تاثیر معدل در واقع میشه گفتش که از حالت مثبت به مستقیم تبدیل شده، یعنی تاثیر منفی هم داره. اگه معدلش معدل خوبی نیست تو طرح ترمیم معدل شرکت کنن، یا دی ماه یا خرداد ماه، پیشنهادی که من دارم. و در خصوص تغییرات سوالات کنکور هم که هنوز مشخص نیست دیگه، چون احتمالا منظورشون این بوده چون عمومی ها رو دیگه ما نداریم تو کنکور، تعداد سوالات اختصاصی به احتمال زیاد این دوره بیشتر از دوره های قبل بشه. مثلا قبلا اگر تو رشته تجربی 30 تا سوال ریاضی میاد، الان احتمال داره مثلا 40 تا بیاد. تغییرات از این بابته که خب بعد قطعا یه حس شده براشون که عمومی حل شده، ولی خب از طرفی هم بعد تو اختصاصی یه مقدار وقت بیشتری مطمئنن بذارن.
بسیار عالی. و آخرین سوال، آقای اصغری پدر یک دانش آموز پیامک زدن، گفتن که فرزندم 12 ریاضی مدرسه خوبی میره، از اول سالم داره خوب میخونه، ولی نتیجه آزموناش متناسب با هدفش نیست. به نظرتون ایراد کار کجا میتونه باشه؟
این سوال کلیه، زیادم از ما پرسیده شده. بعد تحلیل آزمون براشون انجام بشه و تحلیل آزمون با کارنامه های آزمونشون به نظرم بعد انجام بشه، که اگر همراهشون داشته باشن یا بتونن برای ما ارسال بکنن خیلی خوبه. من ترجیح میدم که از این جلسه آنالیزی که همیشه ما صحبت کردیم اینجا هم بگم، اون جلسه خیلی جلسه مهمیه برای این تیپ بچه‌ها که شرایطشون شرایطی که متناسب نیست، نتیجه نمیده. یه ذره سال کلیه، بعد چند تا قسمت بررسی بشه. وقتی شما بیاید تو جلسه آنالیز، خود بنده مستقیم از نظر تحصیلی و روانشناسی دانش آموز سه تست‌های می‌گیریم. پایان جلسه میگم داستان چی، اصلا چرا به اینجا رسیده، و اگر خواستن میتونن این مسیر رو ادامه بده. حالا اون دوستانی که واژه مشاوره رو بفرستن به سامان، ما بعد از برنامه باشون تماس میگیریم که حالا یا حضوری یا تلفنی بتونیم راهنمایی دقیق ترشون داشته باشیم.
درود بر شما، سپاسگزارم آقای رضازاده، مشاور تحصیلی روانشناسی و شغلی، که امروز همراه ما در برنامه از رادیو تهران بپرسید بودید. همطور سپاسگزاریم از شما شنونده ها که ما را همراهی کردید. به خدا نگهدارید.
ویتاسی پیتاسی، طعم یک چای اصیل، چای میوه ویتاسی، سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسی. بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیشه از رورای هش، گل سرخ و بهار نارنج، شرایه نابی، یه چای ویتامین با طعم سیب و به و گلابی. ویتاسی پیتاسی.
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر، پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
بازم کتریمون سوخت.
کاش سوخته بود. چاره کار اینجاست، محصول با اصالت مصرف کنید.
صنایع استیل فرهاد رنجبر.
رنجبر رنگ و طعم چایی هم بهتر شده.
تفاوت را با ما احساس کنید. صنایع استیل فرهاد رنجبر.
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
چطوری چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت رو به گوجه فرنگیه تک، این نظیر با کیفیت رو به گوجه فرنگیه تک. دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با بیت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون بیت پول. میشوره باها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره بیت پول. بیت پول،
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021 61 672. آروا، ابزار موفقیت.
مبارکه، فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شربت پرتقال یا آناناس، یه طعم خاص
رازک،
آب لیمو طبیعی، به این خوشمزگی هیچ جا ندیدی
رازک،
با یه آش خوشمزه، یه کشک تازه میچسبه، مربا و ترشی و زیتون، واسه سفره های رنگیتون رازک، راز سلامتی.
یک مسابقه، یک سوال، هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
به نام خدا. از پخش شبکه رادیویی تهران به شما همراهان عزیزم عرض سلام و شب بخیر دارم. خیلی خوش آمدید و دعوت میکنم که در مسابقه 94 ما شرکت بفرمایید. دوستان خوبم، این یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت کنید. اما یه نکته این که حتما شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. مثلا سوال شماره امشب 165 به حروف بنویسید. 165 فاصله میدین بعد گزینه رو مینویسین. بریم سراغ سوال. کهن‌ترین و بزرگترین معدن فیروزه جهان در کدام کشور قرار داره؟ گزینه الف در کشور افغانستان، گزینه ب در کشور ایران و گزینه جیم